بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است به حمد الله در پهنای سخن بی زوال امیر المؤمنین نشسته ایم و استفاده ها می بریم از شرح خطبه نورانی قاصعه امیر المؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام. فرمود ذات باری تعالی بنا رو بر این گذارد که فرشتگان و ملائکه نزدیک خیش رو اینها رو اختبره، اینها رو یک محکی و عیاری بزند. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا متواضعین را از مستکبرین در میان اینها میز دهد، جدا کند و نشان دهد به ایشان. اونگاه فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، خداوندی که عالم به تمام اسرار و درون و نهان است چگونه چنین کاری را انجام داد؟ شرایطون چنان بود که بحث خلقت انسان پیش آمد. خواندیم که امام به آیات اشاره فرمود که فرمود من خالق بشر از تین و گل خواهم بود، هنگامی که تسویه کردم و او را کاملا پرداختم و نفخت و فیه من روحی و از روحی که متعلق به من است درون دمیدم، فقعوا له ساجدین، پس برای او ای فرشتگان به سجده درآیید. من به دلیل اینکه سوال هم میشد دوستان عزیز، ولی اینکه در بحث تفسیر این آیات رو گفتیم، اما همین اشاره رو محضر مبارکتون داشته باشم. این روحی، این نیه‌ای که مشاهده میفرمایید، خداوند برای شرافت مطرح میفرماید، یعنی روحی که وابسته به خداوند است، نه روحی که جز ذات باری تعالی و نفس الهی است. مبادا چنین تصور غلطی که شاید در بعض از فرق همچنین فکری و خیالی وارد شود. جسم، جان، روح و جسم انسان مخلوق خداوند است. سوره مبارکه مؤمنون ثم انشأناه خلقا آخر، هنگامی که جسم رو ذات باری تعالی می فرماید تمام کردیم، اونگاه می گوید یه خلق دیگری، یه مخلوق دیگری آفریدیم، به این جسم ملحق کردیم. یعنی چی؟ یعنی روح ما، یعنی جان انسان. پس روح انسان هم مخلوق خداست. اگر می فرماید روحی، مانند اون که می فرماید بیتی، خداوند به کعبه شرافتی می دهد به عنوان خانه خود. این روح که اضافه به ذات باری تعالی می شه، از باب این است که شرف روح انسان رو حضرت حق نشان می دهد، نه اینکه روح جزئی از روح ذات باری تعالی باشد. روح خداوند قابل انفکاک نیست، مخلوق نیست، بنابراین نباید چنین تصور غلطی باشد. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه سجده کردند تمام، الا ابلیس، جز ابلیس. اعترضت الهمیه فافتخر علی آدم بخلقه. خب من همینجا اشاره میکنم، دیشب هم خب به نوعی خوشبختانه چون بحث آیه 50 سوره مبارکه کهف خدمت دوستان داشتیم در مباحث شبها، یه اشارات مختصری اونجا شد. الان هم به نوعی و در طول این خطبه انشاءالله امروز، فردا و در نوبتهای آینده به این موضوع بیشتر پرداخته می شود از ابعاد متفاوت. اشاره شد ابلیس اسم است. می گویید آدم ابلیس، انسان شیطان. یعنی هر کجا جنس مطرح میشه انسان، هر کجا فرد مطرح است، علم مطرح است، آدم در قبال اون ابلیس. یعنی این دو اسم شخصند. گاهی به جد جنبه مزاح هم پیدا میکنه. به دوستان عرض میکنیم که هیچ کدام از ما آدم نیستیم و آدم هم نخواهیم شد، چون آدم یه فرد بوده است. ما تمامون انسانیم و بنی آدم، فرزندان آدم هستیم. هیچ کدام از ما آدم نیستیم، چون شخصون. آدم یا آدم اون فرد اولیست که ما بنی آدم و فرزندان اون هستیم. نقطه مقابل او ابلیس است. ابلیس، دار و دسته و دودمان او را شیطان و شیاطین میگوییم، آدم و فرزندان او را انسان میگوییم. فرمود الا ابلیس، جز ابلیس. واژه ابلیس هم اشاره شد که عربی نیست، قطعا عربی نیست. اشتباه هست اگر بعض از لغویون عربی این رو ریشه عربی برای اون قائلند. این غیر منصرفه، عجمه، یعنی عجمیت داره، غیر عربی است و علمیت داره. به همین خاطر الا ابلیس در موارد جر هم میبینیم منصوب میشه و کاملا مشخص است که اسم است و غیر عربی است. حالا این دیابلوس یونانی است یا مشتقات دیگه داره، احتمالات این مورد تایید است. فرمود الا ابلیس اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه. من همینجا یه اشارتی میکنم و انشالله لابلای این خطبه نورانی امام این موضوع رو بیشتر خواهیم رسید. گفتیم دیشب هم در عرایزی که مطرح شد در ماهیت ابلیس اختلاف است عزیزان، یعنی اینکه ابلیس چه ماهیتی دارد و چه وجودی دارد. دو دسته، یعنی دو گروهی که توانمندند از بزرگان علمای اسلام، دو گروه و دو طرف ایستادند، یعنی شاگرد و استاد. مثلا تصور بفرمایید شیخ مفید رو میبینیم، سید مرتضی رو میبینیم، شیخ طوسی رو میبینیم، صاحب مجمع امام المفسرین مرحوم طبرسی مجمع البیان رو میبینیم. این بزرگان در مسئله ماهیت ابلیس اختلاف دارند، این که آیا ابلیس از ملائکه بوده است یا نه. سیاقات ادبی در این جهت تردیدی نمیگذارد. من صریحا عرض میکنم از جهت ادب، یعنی اگر کسی به قواعد ادبیات عرب صرفا بخواد به قرآن مراجعه کنه، در مشابه این آیاتی که امیرالمومنین دارن میفهمان فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس، اصل در استثناء اتصال است. یعنی اینکه شما فردی رو که در مجموعه قبل بوده است برون میکشید، بعد میارید، میگویید که تمام میهمانانی که دعوت شده اند آمدند الا آقای فلان. یعنی آقای فلان جزء میهمان ها بودند یا نبودند؟ جزء میهمان ها بودند اما نیامدند. یعنی یه فرد رو از قبل از الا بر میدارید میذارید بعد از الا. این قاعده الا و استثناست در کلام عرب، که استثناء متصل باشه، نه اینکه شما فردی را که خارج از مجموعه قبل بوده بعد از الا مطرح کنید. این قانون کلام عرب است. بنابر این قاعده ابلیس با جزء فرشتگان و ملائکت الله باشد که بعد بفرماید الا ابلیس. این قانون ادب. بزرگانی مانند شیخ طوسی به این مبانی تکیه کردند. ادله دیگه هم دارن که من جمله خود همین خطبه نورانی امیرالمومنین رو هم میبینیم. ملامت و مذمتی هم که خداوند مطرح میکند بر ابلیس، ما منعک الله تسجد از امرتوک، چرا هنگامی که من تو را امر کردم سجده نکردی؟ میگویند اگر ابلیس مأمور نبود مورد مؤاخذه خداوند قرار نمیگرفت. گروه دوم معتقدند در پاسخ این مسائل مطرح میکنن که ابلیس جنی بود، موجودی بود با همون معنای جن که در ذهن مبارک شما میاد، یعنی یه موجود خاصی که سنف رغلکم ایها الثقلان یا معشر الجن والانس، همون جنی که گاه در قرآن در کنار انس قرار میگیرد. میگن این جنی بود که ارتقاء مقام پیدا کرده بود در حدی که توانست در صنف و در صف ملائکت الله در عالم کروبیان و قدسیان به عبادت ذات باری تعالی بپردازد. یعنی به تعبیری شاید یه نفوذی در میان فرشتگان بود. اون گروه اول چنین توجیهاتی را نمیپذیرند. میگن در بارگاه قدس که جای ملال نیست چنین بحثا وجود نداره. اونجا دیگه وارد شدن و داخل شدن و کسی جا خوردن و نخوردن این مسائل مفهومی نداره. اونها یه مقداری با دقتهای ظریفتری به مسئله نگاه میکنن و این گونه پاسخ میدن. اما باز این گروهی که معتقدند ابلیس ملک نیست و از فرشتگان نیست بلکه جن است به همون معنا که گفتن، گذشته از اینکه به این ظاهر 50 آیه سوره مبارکه کهف استناد میکنن، کان من الجن ففسق عن امر ربه، میگن آه فرشتگان موجوداتی هستن قدسی، پاکیزه، منزه، عاری از خطا، عاری از اشتباه و یه اسمتی در فرشتگان وجود دارد. لا یعصون الله ما امرهم، اینها عصیان نمی کنند در چیزی که خداوند به اینها امر کند. ففسق عن امر ربه، برای فرشته و ملک معنا ندارد که بخواهد از امر خداوند تمرد کند. جماعتی که ابلیس رو ابلیس رو از فرشتگان می دانند، در قبال این گروه و این جماعت محترم دیگر از علما و این دسته مقابلشون، معتقدن میگن شما بیاین در مبانی شناختن فرشتگان تجدید نظری بکنید. آفتاب آمد دلیل آفتاب، عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء. همین که میبینید خداوند به این صراحت بازگو میکند ابلیس رو جزء ملائکت الله بیرون میکشد و کلماتی مانند اون که امیرالمومنین در اینجا میگوید، نشان میدهد که فرشتگان همشون یه جنس و یه سنخ نیست. فرشتگان الهی مراتب متفاوتی دارند و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام یه جایگاه معلومی دارند، همشون در یه حد نیستن. اولی اجنهتن مثنا و ثلاث و رباع، اینها گاه توانشون در دو حد دستگاه، در سه حد دستگاه، در چهار حد دست، اینها مراتب متفاوت دارند. لذا ممکن است ابلیس از نوع اون فرشتگانی است که اختیار به او داده شده است، یعنی می توانسته است تمرد کند و می توانسته است تمرد نکند. این نظر این بزرگان، اون جماعت هم آنچنان می گویند. در روایاتی که از معصوم داریم هر دو دسته رو عزیزان می بینیم. می خواهم عرض کنم قضیه ساده نیست، یه پیچیدگی هایی در این مسئله وجود داره. من فعلا طرح مسئله رو در همین حد می کنم و شاید بیشتر رو اجازه بفرمایید که این در جای خودش در مباحث تفسیری ارائه شده است، ارائه میشه. در ادامه این خطبه هم باز در فرازهای مناسب من این قضیه رو سعی می کنم که بیشتر محضر مبارکتون بپردازیم. امیرالمؤمنین فرمود بعد از ذکر آیه شریف الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. اعترضت الحمیه، اعترضت از ماده عرض و عارض میاد. بعد از این که خداوند دستور داد که در قبال آدم سجودی دست دهد و فرشتگان الهی تواضع کامل بکنند، بر ابلیس حمیت عارض شد، یعنی در وجود او پیش آمد. با چنین صحنه‌ای نبود، اما با چنین صحنه‌ای که مشاهده شد و مقابله شد، یه حمیتی در وجود او پیش آمد. دیروز حمیت رو توضیح دادیم، اون افراطی‌گری تند، اون داغی، اون شدت ورزی در یک مسئله رو حمیت میگویند. فرمود اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه. خوب دقت کنید عزیزان، اینها ریشه ها و مبانی است. دیگه میرسیم ان شاء الله به اون مطالب کاربردی که حضرت بازگو میکنن تو زندگی خودمون. فرمود فافتخر علی آدم بخلقه، و ابلیس افتخار کرد، فخر فروشی بر آدم کرد. به خلقه یعنی به سبب خلقه، یعنی به سبب اون ماده، وضعیت و کیفیت خلق خودش. الان توضیح میدم خدمت دوستان. و تعصب علیه به اصله، و تعصب ورزی شدت، باز دیروز گفتیم عصبه وابستگی و شدت، یه شدت پافشاری و یه اصرار ورزی کرد. علیه در قبال آدم، لاصله برای اون اصل و جوهر وجودی خودش و مایه اولیه خودش. و چی بود اصل و جوهر وجودی خودش که بر اون تعصب ورزید؟ اینو از آیات شریفه میخوانید که میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا من ماهیت وجودی ناری دارم و آدم ماهیت وجودی خاکی و ترابی و تین دارد. خاک پدیده ایست تیره، رو به پایین می آید، اما نار پدیده ایست روشن، رو به بالا می رود. ما تفاوت وجودی داریم، استهزار دارید. مراد از ناری که در اینجا مطرح میشه که خداوند می فرماید در آیه شریف، ما جان رو از نار آفریدیم. یا اینکه ابلیس میگوید من از نارم، نه این آتشی که شما گرم می کنید دستتون رو می گیرید. این آتش نیست، این ماده ی آتش نیست، جنس این، ماهیت اون چیز دیگری است. و استهزار داشته باشید، این رو هم اضافه می کنم خدمت دوستان عزیز، که نار 14 کارایی در فرهنگ عرب داشته است و در زبان و ادبیات عرب داشته. 14 قسم نار داشتیم و بیش از اون که آتش عامل گرمابخشی باشد، عامل روشنایی دهی و نور بخشی بوده است. شما به گلدسته مساجد در کلام عرب چه میگویید؟ مناره. مناره یعنی جایی که در آن نار میگذاردند. ترجمه فارسی کردیم شد گل دسته. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه. گل دسته یعنی شد جایگاه آتش. توجه دارید؟ خب این غیر معزن است عزیزان، اشتباه نکنیم. معزن یعنی جایی که کسی برود بالای آن اذان بگوید، یعنی محل گفتن اذان. اما این گل دسته بوده، این مناره بوده، یعنی جایی بوده است بلندا و مرتفعی که برای آن گمشدگان وادی آتش رو روشن می کردن، اون بالا آتش رو می دیدن، شعله اون رو می دیدن، راه رو پیدا می کردن، می آمدن. برای گرمای کسی نبود، برای راهنمایی دیگران بود. یعنی نار ماهیت نوری دارد در بسیاری از موارد، کاملا نشان دهنده روشنی بخش و روشن. در گذشته بالاخره خونه ها رو با چی روشن می کردن؟ با شعله های آتش، با چراغ‌های پیسوز، با امثال اینها روشن می‌کردند. پس خود نار یه ماهیت نوری هم درش وجود دارد. خلقتنی، من رو از ماهیتی آفریدی این چنینی، اما این ابلیس از خاک است، از گل است، لذا من شرافت بر او دارم. یعنی به اون اصل و جوهر اولیه‌ای که ایجاد شده است افتخار کرد، و حالی که هیچ حق افتخار نداشت، هیچ حق عصبیت و تعصب و افتخار نداشت، به دلیل این که ابلیس یا آدم در انتخاب ماهیت اولیه خودشون هیچ نقش و دخلی ندارن. کسی در پدیده و موضوعی که نقش و سهم نداره که نمیتواند افتخار بکند. نه آدم جنس خلق خودش رو انتخاب کرد، نه ابلیس جنس خلق خودش رو انتخاب کرده است. خداوند رقم زده است آدم را از خاک و ابلیس را از نار بفرمایید. ابلیس را از نار، هیچ اینا نقشی ندارن در ماهیت وجودی خودشون. پس افتخار به چیزی که انسان ندارد، نقش در اون ندارد، دخل در اون نداره، اصلا معنا ندارد افتخار کردن به این چیز. یک. دوم، آنچه در وجود آدم بود خاک آدم نبود، بلکه آنچه در وجود آدم بود جان آدم بود. اون بخش دوم بود. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی بود. اون روح پویا پرظرفیتی است که خداوند به آدم داده است که توانمندی جذب اسماء و صفات جلال و جمال الهی را برتر و فزونتر از تمام پدیده های خلقت دارد. این مقامی است که انی جاعل فی الارض خلیفه است، این مقام خلافته که خداوند چنین جایگاهی رو به آدم داده است. دیو از آدم نبیند غیر تین، دیو از آدم نبیند غیر تین. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو ابلیس آنچه دیده است، به تعبیر شاعر آنچه میبیند ظاهر آدم است، ظاهر آدم است. یعنی اولین نکته‌ای که خوب همینجا من عرض کنم خدمت دوستان، در مباحث شیطان مفصل این مطرح میشه. اولین نکته‌ای که ابلیس گرفتار اون میآید و گرفتار میکند ما را بدین مشکل اصلی، ظاهر بینی و ظاهر پنداری است. یعنی ظاهر آدم رو که دید، به همون ظاهر بسنده کرد. بعد از اینکه ظاهر رو دید، مشکل دوم براش پیش اومد. یعنی ظاهر را دید، به دنبال اون چیکار کرد؟ قیاس کرد. گفت آدم از خاک است، من از نار، نار از خاک بالاتر، من از آدم بالاتر. اسم این شد چی؟ یه قیاس شکل اول ساده، یه قیاس منطقی ساده. یعنی اول من قاسه ابلیس، به ما گفتن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس، درستم گفتن. اولان کسی این قیاس کان مود، پیش انوار خدا ابلیس بود. اول کسی که خیلی مولوی قشنگ میگه، اولان کس این قیاسک ها، یعنی قیاسی هم نبود، اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش هموار خدا ابلیس بود. گفت این سفید است، این سفید است، پس بنابراین اگر این سفید است، حکم رو بر این بار میشود، بر اون بار میشود، پس این هم همان است، یا این آنچنان است. یعنی اون قیاس بر اساس ظاهر، دو شی رو به شباهت ظاهری میبینیم، بعد حکم رو حمل میکنیم. یعنی چی؟ خیلی ساده عذرخواهی میکنم، عامیانه این رو میگم، خیلی روانتر عرض میکنم، ببخشید. یعنی میگوییم که این فرد قد بلند است، این فرد قد بلند است، این به من خلاف گفته است، پس هر کسی که قد بلند است دروغ میگوید. این کس قد متوسطی دارد، انسان مهربانی است، پس اون هم قد متوسطی دارد، پس اونم مهربان است، چون هر کسی که قد متوسطی دارد مهربان است. توجه دارید؟ یعنی بر اساس شباهت‌های ظاهری حکمی رو سلب و ایجاب کردن، این قیاس ظاهر پندارانه باطل بیهوده غلط، هیچ مبنای فکری و عقلی ندارد، مبنای شرعی هم ندارد. یه وقتی وجود اونباره که حضرت صادق برای اینکه خوب این رو نشان بدن، این قیاس رو مخصوصا در باب احکام، مواجهه شدن با ابو حنیفه، رهبر فرقه مؤسس بنیان حنفیون، رو مقابله کردن با ابو حنیفه و گفتن که با چه عمل میکنی؟ با چه حکم میکنی؟ گفت من به قیاس حکم میکنم در استنباط خودم و در فتاوا. حضرت فرمودن بگو که ببینم آیا نماز مهمتر است در اسلام یا روزه؟ گفت آه تردیدی که ندارد، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و عمود و دین. چقدر میخواییم براتون آیه و حدیث بخونم که نماز نماز، ان قبلت قبل ما سواها، قبول باشه بقیه قبول میشه؟ حضرت فرمودن بسیار، به نظر جناب عالی نماز اولویت بیشتری از روزه دارد. خیلی خوب، اگر این چنین است چرا بانوان در شرایط ویژه و محظوراتی که در ماه دارند نماز را نمی خوانند، در ماه رمضان روزه را هم نمی گیرند، اما هرگز موظف به قضاء نماز نیستند اما روزه را باید قضا کنند؟ اگر جناب عالی می گویید نماز اهمیت بیشتری داره، پس چرا به جا آورده نمی شد قضا نمی شه روزه قضا نمی شه؟ 1, 2, 3, 4, 5 نمونه در دین فرمودن. ابو حنیفه سر رو پایین انداخت، فرمودن محلن یا ابان، نکن این کار رو، ان الدین اذا قیس محق، اگر بخوای با این قیاس با دین رفتار کنی دین رو محق میکنی، یعنی دین رو نابود میکنی. این روش وجود اونبارا که امام صادق و فراوان از ذوات مقدسه محمد و آل محمد در نشان دادن مبحث قیاس فراوان داریم که بماند. ابلیس ظاهر آدم رو دید، بر اساس ظاهر پنداری و ظاهرگرایی و ماده پنداری قیاس کرد، ماده وجودی خودش و آدم رو حکم به برتری خودش داد. دیگه جان و روح و علم آدم الاسماء کلها را ندیده گرفت، اونها رو ندید و حکم به ظاهر کرد. خب از دل این ظاهر پنداری، خوب دقت کنید، از دل این ظاهرگرایی و قیاس چی بیرون اومد؟ کبر، استکبار. یعنی حالتی داد در نفس او، حالتی دست داد که یرا نفسه کبیرن و غیره حقیرا، یعنی حالتی دست داد که خودش رو بالا دید، برتر دید و غیر خودش رو پایینتر و حقیرتر دید. شک نکنید عزیزان، این سیر رو ما تو زندگی طی میکنیم. یعنی جایی که گرفتار ظاهر شدیم، جایی که به دنبال اون قیاس آمد، تردیدی نکنید که به دنبال اون کبر هم می آید و خوی شیطانی در وجود ما میاد. اما چون امام اونقدر زیبا این رو بازگو می کنند در قسمت‌های بعدی، من به همین حد قناعت می کنم این بعد مبتلا شدن ما به کبر رو از زبان امیرالمومنین در قسمت‌های بعدی با اون شیوایی و بیانی حضرت، بیان حضرت بازگو می کنیم و انشاءالله می خوانیم خدمت دوستان. فرمود اعتراضت الهمیه فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لاصله. بعد یه جمله عجیب سنگینی رو امام میفرمان، فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. فعدو الله، دشمن خدا، یعنی امیر المؤمنین صریحا عنوان ابلیس را عدو الله مطرح میکنن. شما در آیات شریفه میخوانید که انه لکم عدو مبین، شیطان عدو شماست. اینجا ما میفهمن عدو الله. چرا عدو خداست؟ امر مستقیم خداوند را زیر پا میگذارد، خب آیا هر کسی امر خدا رو زیر پا گذاشت دشمن خدا میشه؟ نه. خداوند امر کرده است که این کار رو انجام بدید. اقم الصلاة، کسی نماز نمیخونه، آیا این دشمن خداست؟ نه. این که دشمن خدا نیست. باید ببینیم چرایی نماز خواندن اون نخوندن اون چیست. اگر کسی نماز نمیخواند و علت نماز خوندنش، مثال زدم، علت نماز خوندنش اینه که حالت داره، سستی داره، تنبلی داره، تهاون داره، بالاخره ساعت 2 شب میخوابد، نمیدونم یک شب میخوابد، دل مشغولی هایی دارد، بعد صبح میخواد نمیدونم ساعت 10:05 بلند شه، اذان صبح اصفهان رو درک کند، نماز بخواند، رخت خواب شیرین و خوش رو نمیتونه درک کنه. به کسی میگفتیم تو کی نماز میخونی؟ من همیشه در طول سال ساعت 7 صبح نماز میخونم. گفت من حرف مرد یکیه، من همون حق بلند میشم نماز میخونم، کاریم به وقت ندارم، وقت ما مشخص ثابت. اینطوری نماز میخوند مثلا، تصور بفرمایید. ببینید این انسان به این نمیشه گفت که عدو خدا، این مشکل داره، این ضعف داره، این سستی داره که چنین حالتی رو دارد. اما یه دومی هست نماز نمیخواند. میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه نماز نعوذ بالله چیز بی خودیه. اصلا نماز یعنی چه؟ نماز اصلا معنا ندارد. میگید آه خداوند گفته است نماز را. میگید نه، خدا نماز نگفته است، دروغ این حرف. یا نعوذ بالله، نعوذ بالله، اگر خداوند هم گفته است به جا نگفته است. یعنی انکار اعتقادی به نماز در قبال خداوند دارد. این که من بهتر میفهمم از خداوند، نعوذ بالله، این میشه عدو الله. یعنی این مخالفتی که مبتنی بر انکار باطنی است، این میشه چی؟ عداوت با خدا. اون اولی فسق است، اما این دومی کفر است. یعنی این کسی که مقابل خدا میسته میگه آقا امرت بی خود است، رد امر خداوند میکنه، این کفر داره. این ففسق عن امر ربه، بعد میشه و کان من الکافرین. اما گاه نه، یه کسی تمردی میکنه، نه بر اساس اعتقاد، بر اساس دیگه، حالا بالاخره ضعف و شهوات و امیال، این فسق اما کفر نیست. توجه دارید کار شیطان بالا گرفته است، یعنی اختلاف فکری با خدا دارد. مقابل ذات باری تعالی از بیخ و بن می ایستد و چنین سخنی رو بازگو میکند و مدعی اونه که من بهتر فهمیدم. ماجرا این است، نعوذ بالله. عجیب این ماجرا، خیلی عجیب عزیزان. مستقیما می ایستد، مبنای فکری خودش رو در پیشگاه ذات باری تعالی مطرح می کند و مواجهه می کند با سخن الهی، کافرانه به صحنه می آید. نه اینکه حالا یه تمرد اون چنانی بذار می شه عدو الله. این یک. دوم، اینو در بین آیات شریفه قرآن هم می بینید عزیزان، مثلا در مورد خود پیامبر، در مورد نبی مکرم می بینید خداوند فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را. و من یعص الله و رسوله، اطاعت پیامبر اطاعت خداست، معصیت پیامبر معصیت خداست، محبت پیامبر محبت به خداست، محبت به خداست، نصرت پیامبر نصرت به خداست. ایام مناسبت دارد اون حدیث زیبایی رو که شما بارها شنیدید که وجود نازنین نبی مکرم در حق صدیقه طاهره مطرح کرده. فرمودن اون جمله زیبایی که فرمودن من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. هر کسی که فاطمه رو ایزا کند منو ایزا کرده است، و هر کسی که ایزا من کند ایزا خدا کرده است، و کسی که ایزا که خداوند کند جایگاه او قهر دوزخ الهی و قهر خداوندی است. ببینید میگید حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جداست. اگر کسی با ولی خدا محبت میکند محبت با خداست، اگر کسی با ولی خدا عداوت میکند عداوت با خداست. این عظمت اولیاء الهی است، تردیدی هم در این جهت نیست. مشاهده فرمودید اینجا فرمود فعدو الله، عدو خداوند، دشمن خدا. چرا؟ چون ابلیس نه تنها با امر خداوند عداوت کرد، بلکه چی؟ با آدم هم عداوت کرد، با فرزندان آدم هم عداوت می کند. لذا عدو الله فرمود فعدو الله امام المتعصبین. این عدو الله و این ابلیس چقدر تعابیر زیبایی رو امام دیگه پرده رو بر میدارن. امام المتعصبین، این امام متعصبین است. امام یعنی چی؟ جلودار، پیشوا، پیشوای متعصبین. همون تعصبی که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کارخون آشامی است. و سلف المستکبرین، سلف خلف، به پیشینیان سلف، به آیندگان خلف. و سلف المستکبرین، این جلودار و پیشینه اهل مستکبرین است. الذی وضع اساس العصبیه، این همانی است که اساس و بنیاد عصبیت رو گذارد. و نازع الله رضا الجبریه، و با خداوند منازعه کرد، با خداوند ستیزه کرد، در این که بتواند اون جبریه تجبر و اون کبریایی الهی را ادعا کند و به خویشتن نسبت بدهد. و درع لباس تعزز، درع درع جامه به تن کردن است، و خواست اون لباس عزتی که از آن خداوند بود بر تن خویش کند. دیروز عرض کردم عزیزان، تکرار میکنم، ببینید، عز و کبریا از آن خداوند است و بس. چرا؟ چون عزیز اون پیروزی است که هرگز شکست ندارد. المنیع الذی لا یغلب، اون توانمندی که هیچ مغلوبیت نداره. در مورد جز ذات خدا چنین تصوری وجود ندارد، چون تمام موجودات ممکنن و در ذاتشون فقر دارن، اصلا ماهیتا فقیرن موجودات. کبریایی از آن خداوند است، چون تمام موجودات والله من ورائه محیط، در احاطه خداوندند. او القاهر و فوق عباده، لذا اصلا تمام موجود، انسان ها نمی توانند ادعا کبر بکنند و ادعای برتری. کذالک یتبع الله علی قلب کل متکبر جبار، خداوند مهر می زند و پلم می کند این دلهای متکبرین رو. مگر میشه اصلا چنین چیزی رو ادعا کند موجودی که در ذاتش فقیره؟ گاهی در عبارات داریم اعوذ بک، خوب دقت کنید، اعوذ بک من نفحت الکبر، پروردگارا به تو پناه میبرم از باد کبر. یعنی این کبر یه بادی است، یه غروری است که میاد تو وجود انسان رو، یه بادکنک رو بزرگش میکنه، درشتش میکنه، به جایی هم که بزنی یه صدای میکنه میترکد. یه توهم، یه وهم بیشتر در وجود انسان نیست. نفحه کبره. امام فرمود و درع لباس تعزز و خلع قناع تزلل، و جامه تزلل رو از تن خویش بدرآورد. حالا الا ترون کیفه سقر الله به تکبره و وضعه به ترفعه. ما یه قانونی داریم عزیزان در شهر، خیلی عجیبه این قانون، من اینو گفتم یه وقتایی در تفسیر خدمت دوستان، قانونی داریم به نام المقابلت و به نقیز المقصود. یعنی در پیشگاه خداوند هر کسی خلاف قوانین الهی برای هر فکر و خیالی عمل میکند، نتیجه برای او چی میشه؟ دقیقا معکوس میشه. عجیبه، اینو باور کنید بزرگواران، خیلی عجیبه این. یعنی ببینید، ساده عرض میکنم، اگر خداوند فرموده است صدق صدق، اگر فرموده است خدا کاذب را هدایت نمی کند، اگر پیامبر فرموده است النجات و فی صدق کما ان الهلاک فی الکذب، نجات در راستی است و هلاک در دروغ است، تردیدی وجود نداره. این حکم تکوینی است، نه تشریعی اساسا. یعنی امکان نداره کسی از دروغ به نجات برسه. اگر کسی از دروغ می رود که موقعیتی پیدا کنه، قطعا مقابله با نقیض مقصودش میشه، یعنی به خلاف مقصودش می رسد. گاهی روی این حکم وضع میشه. یعنی تصور بفرمایید، بالاخره کسی فکر می کند که آقا نعوذ بالله، نعوذ بالله، نیست تو مملکت ما، نیست تو مسلمان ها، نیست این فکرها، اما خیلی جای دنیا هست. فکر می کند که این جناب اسرائیل چرا دیر کرده، بالاخره این پدر 90 سال سن نشده، ثروت هم رسیده است به اون کرور کرور و اون چنانی، وضع ما هم روبراه نیست، اما جناب اسرائیل هم نمی آید که اوضاع ما بهتر بشه. خب حالا اگر نمیاد، میشه ما هم یک همکاری بکنیم، کمکی بکنیم با جناب اسرائیل که زودتر بیاید. نعوذ بالله یک کسی اقدام میکنه به قتل پدر، به مورثش، یعنی به قتل کسی که میخواد از او چه برسه؟ بهش ارث برسه. اگر چنین اقدام میشد و مشخص شد، اولین اقدام حقوقی که اینجا انجام میشه چیه؟ القاتل لا یرث اباه، اگر کسی قتل پدر کرده است یا هر مورثی رو کشته است، اولین چیزی که سلب میشه از او ارث نمیبره. قبل از اینکه بحث مجازاتش باشه ارثش قطع میشه. یعنی المقابله تو به نقیض المقصود، همونجا جلوشو میگیره. تو به این انگیزه کردی جلوتو میگیری. این خیلی نکته عجیبی است. تکبر اون کسانی که مبتلای به آفت ابلیسی میشوند، ابلیس تکبر کرد که چی رو ثابت کند؟ چرا این کارو کرد؟ یعنی گفت این آدم خاک است، ما ناریم، ما برتر و چنین و چنان، لذا در قبال آدم تواضع نکرد که برتری خودش رو در عالم ملکوت فرشتگان ثابت کند. نتیجه چی شد؟ خدا لهش کرد، گفت فخرج فانک رجیم، برو بیرون، جایگاهی نداری دیگه اینجا تو. ان علیک اللعنه الی یوم الدین، تا قیامت قیامت لعنت من بر تو باد. یعنی نتیجه دقیقاً معکوس شد، نتیجه دقیقاً معکوس شد. خیلی زیبا فرمود الا ترون کیف سقره الله بتکبره، آیا شما ندیدید که چگونه خداوند کوچک کرد ابلیس را به تکبرش؟ دقیقاً می‌بینید که تضادی بین لفظ وجود داره. چگونه خداوند کوچک کرد ابلیس را به تکبر، یعنی او خواست بزرگی خودش را اثبات کند با تکبر، اما خداوند تحقیر و حقارت به خردی او را امضا کرد. و وضعه به ترفعه، و چگونه خداوند وضعش کرد؟ وضع یعنی پایین آوردن، رفع یعنی بالا رفتن. یه چیزی بالا بلندیست میارید پایین میشه وضع، از این ماده تواضع رو میگیرید. یه چیزی پایین است میذارید بالا میشه رفع میشه ترفع. ابلیس خواست خود را بالا ببرد، اما خداوند او را به تمام معنا ملعون ازل و ابدش کرد. که همیشه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. فرمود و وضعه به ترفعه فجعله فی الدنیا مدهورن، خداوند ابلیس رو در دنیا خار کرد، مدهور، مترود. و اعد له فی الاخره سعیرا، و در عالم آخرت هم سعیر و آتش گداخته خودش رو برای ابلیس مهیا کرده است. و اعد له فی الاخره سعیرا، بسیار زیبا. لو من همین قسمت کوتاه رو بگم و تمام کنم عرضم رو. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ابصار زیاؤه و یبهر العقول رضاؤه و طیب یأخذ الانفاس حرفه لفعل. ببینید الان گفتیم آدم به چی نگاه کرد و بعد قیاس کرد؟ به ظاهر آدم. ابلیس به ظاهر آدم قیاس کرد، گفت این از خاک است. خداوند می‌فهمد اگر ذات باری تعالی می‌خواست ماهیت و جنس وجودی آدم را از خاک قرار نمی‌داد. یه ماده ای می‌آفرید ذات باری تعالی، زیبا، خوشمنظر، معطر، لطیف، جذاب، و ماده وجودی آدم را از اون قرار میداد که این ماده ای نباشه که تعفن، عفونت. ببینید خدا وقتی میگه گل، میگه همه مسنون، گل گندیده ی سیاه. خب بالاخره این وجود و این جسم میدانیم هنگامی که مبتلای به بعض از امراض و بیماری ها میشیم، حال روز خودمون رو میدونیم که نزدیکان هم به زحمت ما را به حرمت و کرامت من تحمل میکنن. وقتی که روح از این تن میره 24 ساعت دیر شده، میبینیم که میگن حرمت مؤمن رو نگه دارید، زود مراسم رو انجام بدید که این بدن نمانه، تعفنش اذیت میکنه. خداوند اگر میخواست از این جسم نمیآفرید آدم را، در اینجا میفرماد از ماده میآفرید زیبا، نورانی، جذاب، معطر. اگر خداوند میخواست خلق میکرد آدم را از نوری اصلا. یخطف الابصار، خطف الاخذ و باستلاب سریع، یعنی یه چیزی رو با قدرت گرفتن و رو بودن و بردن میشه خطف. اگر خدا میخواست آدم را از نوری میآفرید که چشم رو میرو بود زیبایی اون. و یبهر العقول، انسان رو مبهوت میکرد، بهره به معنای بهته، مبهوت میکرد. و رواه یعنی زیبایی و جذابیتش. و طیب یأخذ الانفاس، و طیب و پاکیزگی که عرف و بوی اون انسانها رو عرض به خدمتون دیگه فرو میبرد در زیبایی خودش. اگه خدا میخواست این کار رو میکرد. ولو فعل لزلت له الاعناق خاضعه. شاید اگر خداوند این کاری میکرد دیگه ابلیس دوچار این، خوب دقت کنید، دوچار این حرف نمیشد که این از خاک است و من از خاک نیستم. ولو فعل لزلت له الاعناق خاضعه ولخفت البلوا فيها على الملائكه. دیگه این ابتلا شاید پیش نمی اومد. اما ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. عزیزان جمله اینجا وجود داره بس تکان دهنده، اما خدا قانونش اینه که بندگان خودش را می آزماید به یه چیزهایی که اصل اون براشون مجهوله، اصلش رو نمی دونن. یعنی به تعبیری اون علت نهایی و فلسفه بنیادی اون رو شاید ندانند. تمییزن بل اختبار لهم، تا مشخص کند تا کجا می آیند و تا کجا نیستند و تا کجا حکم و فرمان او را می پذیرند. و نفیان لل استکبار عنهم، و برای اون که استکبار را از جانشون ببرد. و ابعادن لل خویلا امنهم، تا اون خویلا و اون غرور و فخر رو از وجودشون به در آورد. یه توضیح مختصر. فاعتبروا بما کان من فعل الله، بمونه برای فردا خدمت دوستان عزیز. چی میگه امیرالمومنین؟ میفرماید گاه عزیزان در قواعد الهی، فرامین الهی، موضوعاتی که ذات باری تعالی مطرح میکنند، ما فلسفه بنیادی و اصیلش رو نمیدانیم. یعنی ما میایم حکمتش رو میگیم، میگیم مثلا اگر تعداد رکعات نماز 2 رکعت نماز صبح هست شاید حکمت این باشد. حالا شاید حتی از معصومم بگیم این حرف رو، اما این علت نیست. ما فلسفه این که 2 رکعت نماز صبح بخونیم نمیدونیم، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشا، ما فلسفه حقیقیشو نمیدونیم. ممکنه توجیهاتی داریم، به حکمتهایی داریم، اما اون اصل رو نمیدانیم. در بسیاری از موارد ما اون حقیقت بنیادی و فلسفه عمیق رو نمیدونیم، اما چون کلیت مطلب را پذیرفته ایم میدانیم که نماز امریس خدا فرموده، ایمان به ذات باری تعالی و حکمت الهی و ضرورت نماز داریم. حالا این مقدار 2 رکعت و 3 رکعت این علت رو نمیدانیم. اینجا جاییست که محل آزمون بندگان خدا شروع میشه. یا به دلیل این عقبه ایمانی که داری میگی ربنا آمنا و سلمنا، یا اون انوفیت، اون کبر، اون غرور درونی اجازه نمیده، میگی نه این معلوم نیست برای من. یعنی اون به اصطلاح شیطنک زیرککی به تعبیر شعرا میاد درون انسان، مانع پذیرش میشه. فرمود ذات باری تعالی گاه به این شیوه بندگانش رو ذات حق ابتلا میکند، به اموری که اون غایت و فلسفه رو نمیدونن در بعض از مسائل، اما کلیتش رو میدونن، ریشه ها و بنای اصل رو در اطاعت میدونن. از مهمترین صحنه هاییست که اینجا مشخص میشود در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اینجا جاییست که دیگه سر رو باید فرو بیاری بگی الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. این یه ابتلاء مهمیه که برای انسان میری میگن آقا حج بله سازنده است، بنیان دین رو قوی میکند، وجود انسان رو. آقا میگن برو جامت رو از تن بدر کن. چشم. وقتی که رسیدی به اطراف خانه بچرخ، از این طرف بچرخ، با این شکل بچرخ، 7 دور بچرخ، بعد که تمام شد برو اینجا به 20 رکعت نماز بخون، بعد برو بین صفا و مروه بدو بیا، برو به عرفات، برو به مشعر، برو به منا، چنین اعمالی رو انجام بده، ابلیس رو به این تعداد بزن، بعد همسرت رو بتراش، زیر تیغ بگذار، بزنند این زیبایی ظاهری تو. اون فلسفه، بله میگیم آقا برای این حکمت حج رو میگیم، برای دوستان هم نرم افزار حج رو میگیم، اما در خیلی از این موارد اون فلسفه اصیل را نمیدانیم. اما میدانیم وقتی این حج تموم میشه، وقتی میای میدوی میچرخی این سو اون سو. وقتی تمام میشه احساس میکنید دریچه ها و افق های عظیم معرفت رو خداوند پیش روی تو برداشته است و یک به یک حجاب های نفس رو برد زدوده است، به کناری زده است. یعنی از این ابتلا موفق بیرون آمدی، سربلند بیرون آمدی. باشد انشاءالله در ادامه بحث مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. پروردگارا به عظمت و کرامت خودت توفیق پذیرش فرامین خودت رو و تسلط بر نفسانیت رو بر انوفیت نفس رو در تمام صحنه های زندگی به ما عنایت و کرامت بفرمایید.